محمد سرور تقویق ده.
استانی رئیسای عزیز تشکر از شما. ساعت 7:30 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز در برنامه این ساعت در مجله خبری صبح امروز که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور با شما هستم. حکومت افغانستان این اتهام را که گویا نبود یک راهکار واحد حکومتی برای مبارزه علیه فساد اداری این پدیده را گسترش داده است رد کرده. می گوید تمامی مسائل حکومتی بر اساس اصل شفافیت و حسابدهی صورت می گیرد. دوستان عزیز، گزارش مفصل این خبر را در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. سفارت بریتانیا در کابل قرارداد کمک 7 میلیون پوند را برای ماین پاکی در 6 ولایت افغانستان امضا کرد. حکومت افغانستان میگوید از هنگامی که طالبان از حملات به پروژه‌های عامل منفعه دست کشیدند، تهدیدهای امنیتی برای کارمندان پروژه‌های انکشافی کاهش یافته است و روسیه و آمریکا به ارتباط از دست دادن شهر تدمر یا پالمیرای سوریه به گروه دولت اسلامی همدیگر را ملامت کردند. تفصیل اخبار. سفارت بریتانیا در کابل قرارداد کمک 7 میلیون پوند را برای ماین پاکی در 6 ولایت افغانستان با شرکت‌های ماین پاکی امضا کرد. هنگام امضای این سند، فیض احمد برمک، وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی و دومینیک جریمی، سفیر بریتانیا در کابل حضور داشتند. در نتیجه این کمک مالی، حدود 10 میلیون متر مربع زمین در ولایت‌های بلخ، سمنگان، بغلان، لوگر و خوست از ماین پاکسازی خواهند شد. وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی گفت از ماه جون امسال هم روزه حدود 145 تن در افغانستان جان می‌دهند که 58% قربانی را انفجارهای ماین می‌گیرد. حکومت افغانستان میگوید از هنگامی که طالبان از حملات به پروژه‌های عامل منفعه دست کشیده‌اند، تهدیدهای امنیتی برای کارمندان پروژه‌های انکشافی کاهش یافته است. امان‌الله غالب، معین وزارت انرژی و آب افغانستان، به رادیو آزادی گفت برخی پروژه‌ها در مناطق هم فعال شده که تحت حاکمیت طالبان قرار دارد.
اکثر پروژه موږ کوم ځای کې چک ورده کې پروژه موږ ضرور خپل
در پروژه هایی که در چک وردک رویشان کار میکنیم، مناطق آن در دست طالبان است، اما آنها به شرکت ها و انجینران اجازه دادند که کار کنند. هرچند در گذشته هم بعضن چنین بود، اما پس از آن که طالبان به صورت رسمی اعلان کردند، امیدواری ها بیشتر شده است. پیش از این حکومت افغانستان گفته بود از آغاز امسال در نتیجه حملات طالبان مسلح، مردم و حکومت حدود 2 میلیارد افغانی خسارمند شدند. ولسوالی نوامیش ولایت دایکندی افتتاح شد. این یکی از مناطق ولسوالی باغران ولایت هلمند بود که طبق فرمان ریاست جمهوری مسئولیت تامین امنیت و بخش اداری آن موقتا برای ولایت دایکندی منظور شده است. شیر محمد انتظار، سخنگوی والی دایکندی، در یک تماس تلفنی بر رادیو آزادی گفت ولسوالی نوامیش در شمال شرق ولایت دایکندی قرار دارد که با ولایت هلمند و ولسوالی های کجران، کیتی و خدر هم و خدر هم مرز است.
این ولسوالی نامش قبلا جز نقاطی بود که در اونجا قاچاقبران مخدر فعالیت داشتند، کشت مواد مخدر می شدند و به بازار سیاه قاچاق طلا اینا تبدیل شده بود.
ولسوالی نوامیش حدود 45,000 نفر جمعیت دارد و اضافه شدن آن به ولایت دایکندی برای تأمین امنیت این ولایت بسیار اهمیت دارد. صدر اعظم عراق روز دوشنبه از خطوط مقدم جبهه موصل بازدید کرد. حیدر علی‌بادی در دیدار با مقام‌های ارشد نظامی وعده سپرد که داعش در موصل شکست خواهد خورد. جهان نیاز دارد که با عراق در مبارزه با تروریسم همکاری و هماهنگی کند. ما با وسیله نیروی نظامی داعش را نابود خواهیم کرد. بر اساس گزارش‌ها در شرق موصل چندین هزار نیروی پلیس فدرال عراق آماده شدند تا در عملیات موصل سهم بگیرند. روسیه و امریکا به ارتباط از دست دادن شهر تدمور یا پالمیرای سوریه به گروه دولت اسلامی هم دیگر را ملامت کردند. روسیه نبود همکاری امریکا در جنگ در برابر گروه دولت اسلامی را علت اصلی این ناکامی عنوان کرد. دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین دیروز گفت هنوز هم نبود اقدامات هماهنگ و همکاری واقعی با کشورهای دیگر به خصوص امریکا وجود ندارد. او افزود که با چنین همکاری امکان دارد ما جلوی چنین حملات دهشت افغانان را بگیریم، ولی وزارت دفاع امریکا در پاسخ گفت که از دست دادن شهر تدمور نشان می‌دهد که روسیه و سوریه به جنگ در برابر تندروان گروه دولت اسلامی اولویت قائل نیستند. و دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب امریکا در یک پیام توییتر خود اواخر دیروز نوشت که او نامزد خود برای وزارت خارجه این کشور را امروز اعلان خواهد کرد. این در حالی است که گزارش ها می رسانند که نامزدی رکس تیلرسون رئیس اجرایی شرکت موبایل اکسن به سمت وزیر خارجه جدید امریکا نسبت به دیگران بیشتر ارجحیت دارد. و انتونیو گوتیرس صدر اعظم سابق پرتغال به حیث منشی جدید سازمان ملل متحد سوگند وفاداری یاد کرد. مراسم تحلیف گوتیرس دیروز برجا شد و قرار است او این سمت را از بنکیمون در آغاز سال 2017 میلادی تسلیم شود. ساعت 7:36 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. حکومت افغانستان این اتهام را که گویا نبود یک راهکار واحد حکومتی برای مبارزه علیه فساد اداری این پدیده را گسترش داده رد کرده، می گوید تمامی مسائل حکومتی بر اساس اصل شفافیت و حسابدهی صورت می گیرد. شمار از دریوران و موترداران لاری های باربری در اعتراض به اخاذی و مالیات غیرقانونی دست به اعتصاب زدند.
و هر زی که غیر قانونی اخاذی دی
وای میگوید اخاذی های غیر قانونی در همه جا هست. در ترازوها جریمه های غیر قانونی اخذ می شود. کتابچه خط سیر ترانسپورت که منبع فساد است.
وزیر امور زنان افغانستان میگوید 87% زنان این کشور با خشونت روبرو اند و هنوز هم 57% دختران در سن پایین به شوهر داده می شوند. بانک انکشاف آسیایی قرارداد چندین پروژه برق‌رسانی را با افغانستان امضا کرده است. مطالب دیگری هم داریم. بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز مرور میکنیم و در پروگرام روزمره رنگ های زندگی در اخیر برنامه صحبت یک تن از اهالی کابل را میشنویم.
احمد جاوید است، ولایت کابل، ولسوالی بگرامی.
شما چی کار میکنید؟
اگر ما را تا پایان برنامه همراهی کنید خواهید شنید که احمد جاوید جان چی کار میکند. با ما باشید. حکومت افغانستان میگوید تمامی مسائل حکومتی بر اساس اصل شفافیت و حسابدهی صورت میگیرد و ادعا در مورد هر گونه مصلحت قومی و حزبی در کارهای حکومت بی اساس است. این اظهارات یک مقام ریاست جمهوری در حالی صورت میگیرد که اداره عالی مبارزه با فساد اداری افغانستان میگوید نبود یک راهکار واحد از سوی حکومت در مبارزه با فساد این پدیده را گسترش داده است. همکارم جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
دفتر رئیس جمهور افغانستان این را رد می کند که در اداره های حکومتی تا حد زیاد مصلحت های سیاسی و قومی صورت می گیرد و این کار مبارزه با فساد اداری را تضعیف کرده است. دواخان میناپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان دیشب بر رادیو آزادی گفت هر دو رهبر حکومت وحدت ملی برای مبارزه با فساد تعهد قوی دارند و در این کار هیچ گونه مصلحت قومی یا سیاسی وجود ندارد. موضع حکومت وحدت ملی در مبارزه با فساد خیلی واضح است و هر دو رهبر به این تعهد جدی دارند. ارزیابی های اداره های بین المللی که در امور شفافیت کار می کنند نشان می دهد که تعهد حکومت وحدت ملی در مبارزه با فساد بزرگتر از همه آشکار و ملموس است. پیش از این اداره مبارزه با فساد اداری گفته بود که مصلحت‌های سیاسی و قومی در کارها و تصامیم حکومت و در کار مبارزه با فساد اداری مانع بزرگ را ایجاد کرده است. سید حسین فخری رئیس این اداره دیروز به رادیو آزادی گفت در مبارزه با فساد پیشرفت‌های صورت گرفته، اما این مبارزه به خاطر با پیروزی به همراه نشده است که به مسائل قومی و سیاسی اولویت داده می شود. آقای فخری افزود برای مبارزه با فساد اداری و موفقیت این برنامه باید راهکار واحد در رهبری سیاسی حکومت افغانستان به میان آید. اما دواخان میناپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری این اظهارات رئیس اداره عالی مبارزه با فساد اداری را رد کرد و گفت در اداره های حکومت شفافیت بیشتر از همه در نظر گرفته شده است.
نه قومی اجراعت کیده، نه ازبی اجراعت کیده و نه سلفوی اجراعت کیده.
ما این را کاملا رد میکنیم. کارها نه بر اساس قوم اجرا میشوند و نه بر اساس مسائل حزبی یا هم سلیقه‌ای. این را آنها واضح ساختند که در کجا تصامیم قومی و حزبی گرفته میشود. تصامیم حکومت مطابق به اهداف اداره های افغانستان است و این کار به خاطر است که اداره ها پاسخگو و قابل اعتماد برای مردم باشند.
جوابگوی او در طول خلق در باور و اعتماد وارسی.
پیش از این مؤسسه بین المللی شفافیت یا ترانسپرنسی انترنشنل افغانستان را در میان 5 کشور قرار داد که بیشترین فساد اداری در این کشورها وجود دارند. در گزارش سالانه مؤسسه بین المللی شفافیت آمده که افغانستان، کره شمالی، سومالیا، آنگولا و سودان جنوبی 5 کشورند که فساد اداری در آنجاها به اوجش رسیده است. به گفته این سازمان در افغانستان بنابر موجودیت فساد اداری میلیون ها دلاری که باید به بازسازی و بهبود زندگی مردم مصرف میشد دزدی شده که در نتیجه تلاش ها برای برقراری صلح هم آسیب شدید دیده است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شماره از دریاوران و موترداران باربری افغان در اعتراض به اخاذی و مالیات غیر قانونی از سوی ادارات مختلف در مسیر شاهراها اعتصاب کردند. آنها این اعتصاب را دیروز در کابل آغاز کرده می گویند که موترهای باربری در اکثر ولایتها را متوقف ساختند و تا زمانی که به مشکلاتشان رسیدگی نشود اعتصاب ادامه خواهد داشت. از سوی دیگر وزارت ترانسپورت این اعتصاب را نگران کننده خوانده می گوید با این عمل به اقتصاد کشور ضرر وارد می شود. تمیم اخگر با جزئیات بیشتر با شماست.
اتحادیه مشترک باربری برخی ولایت‌های افغانستان و شماری از رانندگان می‌گویند اخاذی غیرقانونی و باجدهی در مسیر شاهراها آنان را مجبور به اعتصاب کاری کرده است. آنان می‌گویند در مسیر شاهراها به نام‌های تاکسی شاروالی، خدمات شهری، ترانسپورتی از سوی وزارت‌های فواید عامه، امور داخله و سایر نهادها به طور غیرقانونی پول گرفته می‌شود. ملک محمد نظر، مسئول یکی از اتحادیه‌های باربری، روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی در مورد مشکلات شان چونین گفت
و هر زی که غیر قانونی اخاذی دی
وای میگوید اخاذی های غیر قانونی در همه جا هست. در ترازوها جریمه های غیر قانونی اخذ می شود. کتابچه خط سیر ترانسپورت که منبع فساد است. چندین سال است که به حکومت مراجعه می کنیم اما صدای ما شنیدن نمی شود. آقای محمد نظر میگوید وسایت آنان بیشتر در انتقالات داخلی و خارجی مانند پاکستان و ایران مصروف کار بوده و به کشور خدمات ترانسپورتی ارائه می کند، اما آنان را به کار اجازه نمی دهند. نادر، یکی از رانندگان وسایط باربری، میگوید آنان از تورخم تا کابل پولهای زیادی به گونه غیرقانونی میپردازند. وی میگوید هر آن جایی که عسكر است یا ترافیک لباس نظامی دارد تیلر را توقف میدهد، به زور و غیرقانونی پول میگیرد. این در حالی است که پیش از این وزارت داخله افغانستان گفته است که آنان به مسئولان امنیتی وظیفه سپردند تا جلوی افرادی را که به نام پلیس پول عقض میکنند شناسایی و گرفتار نمایند. اتحادیه‌های باربری حدود 15 روز قبل نیز مشکلاتشان را با رسانه‌ها شریک ساخته و گفته بودند که اگر به خواست‌هایشان رسیدگی نشود به اعتصاب کاری دست خواهند زد. از سوی دیگر وزارت ترانسپورت افغانستان این اقدام اتحادیه‌های باربری را به ضرر انتقالات روزمره کشور و مردم خوانده می‌گوید. برخی این شرکت‌ها کارهای غیرقانونی را انجام می‌دادند. حکمت الله قوان، سخنگوی این وزارت، به رادیو آزادی گفت این اعتصاب پس از لغو فعالیت اتحادیه‌های باربری و جلوگیری از عملکرد غیرقانونی رانندگان و موترداران باربری صورت میگیرد.
یک تعداد اشخاص و افراد به نام شرکت و اتحادیه ترانسپورتی اینا خودشان اخاذی میکردند از موتردارا، از شرکت ها در راه ها. دست اینا کوتاه شده، اینا امرای وسایط موتوردارای پاکستانی در ارتباط بودن، از اون طریق اینا پول میگرفتن، منافع ملی کشور اونا در نظر نمیگرفتن، اونا غیر قانونی کار میکردن، فعلا که اینا فعالیت کرده نمیتونن. طبعا اینا شکایت دارن، گویا که درخواستی وجود داره.
این در حالی است که وزیر مالی افغانستان نزدیک به 20 روز قبل گفته بود که تا 3 هفته آینده طرحی را برای جلوگیری از جمع‌آوری پولهای غیر قانونی در بنادر و شوراهای کشور آماده میکنند. اکلیل حکیمی گفته است که شورای عالی اقتصادی فیصله کرده تا در دراز مدت تمامی بنادر افغانستان معیاری شده و جمع‌آوری پول تکس، ترانزیت و سایر موارد از طریق یک مرجع واحد صورت گیرد.
همکارم تمیم احگر از اعتصاب دریوران و موترداران لاری های باربری گزارش می داد. ساعت 7:45 دقیقه صبح با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری بامدادی رادیو آزادی را می شنوید. در این قسمت برنامه توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. سفارت برتانیا در کابل قرارداد کمک 7 میلیون پوند را برای ماین پاکی در 6 ولایت افغانستان امضا کرد. حکومت افغانستان میگوید از هنگامی که طالبان از حملات به پروژه‌های عام المنفعه دست کشیده اند، تهدیدهای امنیتی برای کارمندان پروژه‌های انکشافی کاهش یافته است. صدر اعظم عراق روز دوشنبه از خطوط مقدم جبهه موصل بازدید کرد. روسیه و آمریکا به ارتباط از دست دادن شهر تدمر یا پالمیرای سوریه به گروه دولت اسلامی همدیگر را ملامت کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا در یک پیام توییتر خود اواخر دیروز نوشت که او نامزد خود برای وزارت خارجه این کشور را امروز اعلان خواهد کرد. و آنتونیو گوترس صدر اعظم سابق پرتغال به حیث منشی جدید سازمان ملل متحد سوگند وفاداری یاد کرد. من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان با من کمک و همکاری داره. مجله خبری صبحگاهی رادیو آزادی را میشنوید. از همراهیتان تشکر میکنیم. دوستان عزیز، در این قسمت برنامه بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را دنبال میکنیم. همکارم مقیم نایب برخی از این روزنامه ها را مرور کرده است.
نشریه دیپلمات مقاله ای را تحت عنوان جستجوی یک آینده برای افغانستان به نشر رسانده و در قسمت از آن می نویسد. با انتخاب دونالد ترامپ به حیث رئیس جمهور امریکا، مشکلات زیادی در فراراه نیروهای امریکایی قرار دارند تا افغانستان را ترک کنند. با نوشته نشریه دیپلمات، دونالد ترامپ هنگام مبارزات انتخاباتیش از مرزهای عنعنوی سیاست خارجی امریکا فراتر رفته، اما تا هنوز هم معلوم نیست که او پس از گرفتن قدرت به حیث رئیس جمهور امریکا در 21 ماه جنوری چه سیاستی را در ارتباط به افغانستان اتخاذ خواهد کرد. نشریه دیپلمات در ادامه مقاله بر اساس گزارش اخیر روزنامه گاردین می نویسد وضعیت در افغانستان مغلق و پیچیده است. جنگجویان گروه تندرو دولت اسلامی در 2 ولایت شرقی افغانستان پناهگاه های امن ایجاد کرده، القاعده در 7 ولایت افغانستان فعالیت دارد و همچنان افزایش تولید تریاک تا 43% و به طور تخمینی مشکلات 1,200,000 بیجا شده در داخل کشور زمینه استخدام جنگجویان تازه به این گروه ها و سازمان های رستی را فراهم کرده است. نشریه دیپلمات می افزاید این مشکلات شرایط مؤثری را برای پیشبرد پروسه صلح فراهم نمی کند، اما چنین شرایط نشان دهنده جدیت وضعیت در افغانستان بوده که تداوم پیشبرد گفتگوهای صلح در این کشور را با اهمیت می سازد. با وجود اینکه تحلیلگران در مورد ختم جنگ در افغانستان سوالات را مطرح میکنند، اما در این ارتباط پرسش های واضح دیگر نیز وجود دارند که نیروها در کدام وضعیت افغانستان را باید ترک کنند، آینده افغانستان با توجه به ظرفیت و قابلیت حکومت وحدت ملی چی است، چه سناریوها پس از سال 2016 میلادی در قبال افغانستان وجود خواهند داشت و تا چه حد جامعه جهانی برای چالش های به میان آمده آمادگی دارد. با نوشته این نشریه دیپلمات بنان نیاز است تا برای پایان دادن این وضعیت نسبت به پایان دادن جنگ در افغانستان موعد تعیین کرد. لگزینتن خبرنگار مجله اکونومیست که در جمع خبرنگاران اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا را در سفر اخیرش به افغانستان همراهی میکرد، یک مقاله ای را درباره افغانستان به نشر رسانده است. این خبرنگار می نویسد رئیس جمهور منتخب آمریکا تا هنوز پالیسی خود درباره افغانستان را ترتیب نکرده است، اما دونالد ترامپ واضح ساخته که چی را خوش دارد و چی را نه. تا دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب امریکا در سخنرانی در جمع هوادارانش در ایالت نورث کارولینا گفت به بازسازی کشورها در جهان نقطه پایان می‌گذارد و پول آن را در اعمار سرک‌ها، پل‌ها و میدان‌های هوایی در داخل امریکا به مصرف می‌رساند. این خبرنگار مجله اکونومیست در ادامه این مقاله می‌نویسد: رئیس جمهور منتخب امریکا خواهد گفت که یک کشور قوی جهان مثل امریکا چرا از 15 سال به این سو بر ضد تروریسم در عراق و افغانستان می جنگد، در حالی که تا هنوز هیچ نشانه از پیروزی در این جنگ به نظر نمی رسد. مجله اکونومیست در پایان این مقاله می نویسد: آقای ترامپ در این مسئله کاملا حقیقت را بیان می کند که امریکا در افغانستان بر پروژه هایی که ضرورت اعمار آن وجود نداشته یا به هدف اعمار شده و یا به زودترین فرصت دوباره تخریب گردیده اند، پول گزاف به مصرف رسانده است. به گفته مجله اکونومیست، امریکا از سال 2002 تا سال 2015 میلادی 110 میلیارد دلار در افغانستان به مصرف رسانده است، ولی به گفته نویسنده مقاله تا کنون افغانستان از یک اقتصاد پایدار برخوردار نیست.
وزیر امور زنان افغانستان میگوید 87% زنان این کشور با خشونت روبرو اند و هنوز هم 57% دختران در سن پایین به شوهر داده می شوند. دلبر نظری، وزیر امور زنان، این سخنان را در پایان کمپاین 16 روزه منع خشونت با زنان در کابل اظهار داشت. همکارم نصرت پارسا با جزئیات بیشتر از کابل گزارش می دهد.
مقام های ریاست اجرایی می گویند کمپاین 16 روزه منع خشونت با زنان یک برنامه موفق بود و حکومت تلاش دارد تا با اقدامات جدی خشونت با زنان را کاهش دهد. نشستی که به همین مناسبت از سوی ریاست اجرایی دایر شده بود، دلبر نظری وزیر امور زنان گفت هرچند زنان در کشور با خشونت های روبرو اند، اما حکومت به شدت در تلاش این است تا موارد خشونت با زنان را کاهش دهد. وی اظهار داشت که با وجود این تلاش ها هنوز چالش ها در برابر زنان به گونه کامل مرفوع نشده است.
87% زنان در طول زندگیشان با یک نوعی از خشونت مواجه بودند. 62% آنان اشکال مختلف خشونت را تجربه کردند. در عین حال 59% زنان مجبور به ازدواج اجباری شدند و 57% عروسان در انگام ازدواج کمتر از 16 سال عمر داشتند.
مقام ها در حالی از شدت تلاش ها برای کاهش خشونت با زنان خبر می دهند که اخیراً رویدادهای جدی خشونت با زنان در برخی نقاط افغانستان به وقوع پیوسته است. امسال به مناسبت روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان، وزارت زنان کمپاین 16 روزه ای را به هدف آگاهی دهی مردم نسبت به حقوق و جایگاه زنان 16 روز پیش آغاز کرده بود که به روز دوشنبه به پایان رسید. انجینیر محمد خان، معاون اول رئیس اجرایی، عدم آگاهی مردم، رسم و رواج های ناپسند و ضعیف بودن اقتصاد را از عوامل مهم خشونت با زنان می داند. وی اظهار داشت که حکومت در تلاش این است تا از طریق برنامه های علمی رویدادهای خشونت با زنان را کاهش دهد. محمد خان گفت
بهتر است که علمان از نگاه نصوص قرآن و احادیث پیامبر گرامی، از فرهنگ خوب و اصیل افغانی استقامت و راه را بلد شویم و بالاخره سر تمام ادارات دولتی و خود ما، سر خانواده ها، سر جامعه مدنی صدا کنیم که تا بالاخره در عملی کردن از او همت کنند.
اما محمد محقق، معاون دوم ریاست اجرایی، که به روز دوشنبه در این کنفرانس صحبت می کرد، به این باور است که باید برای محو خشونت با زنان اول ذهنیت جامعه را با حقوق زنان نهادینه ساخت.
تا زمانی که حقوق زن نهادینه نشود در افکار عمومی جامعه، تطبیق از این پروگرام عملی نخواهد بود. این کمپاین 16 روزه زمینه افکار عمومی را مساعد می‌سازد برای که جامعه ما بفهمند که زنان موجود قابل احترام، به او خاطر به اونها باید احترام کرد.
مسئولان در این کنفرانس همچنان اظهار داشتند که برای مبارزه با خشونت قانون منع خشونت با زنان نافذ است و در کنار این برخی قوانین دیگر هم تصویب شده که در حال تطبیق قرار دارند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
بانک انکشاف آسیایی قرارداد چندین پروژه برق‌رسانی را با افغانستان امضا کرده است. در نتیجه این قرارداد برق به چندین ولایت افغانستان منتقل خواهد شد. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
وزارت انرژی و به افغانستان میگوید بانک انکشاف آسیایی قرارداد را با این وزارت امضا کرده که در نتیجه آن سه پروژه مهم به بهره برداری سپرده خواهد شد. امان الله غالب معین وزارت انرژی و به افغانستان بر رادیو آزادی گفت تمامی پروژه ها 450 میلیون دلار مصرف دارند که 300 میلیون دلار آن را بانک انکشاف آسیایی و متبقی را ناتو کشورها و مؤسسات همکار با افغانستان خواهند پرداخت.
یکی از پروژه ما پروژه بک تو بک میگن، یک سب استیشن در خود پل خمری جور میشه که ما میخواییم که برق خود کت برق ترکمنستان وصل بسازیم. بعد بخش دومش که خود می پروژه از بامیان، مرکز خود بامیان که از دشت الوان و بامیان خط انتقالش از دو سب استیشن است و شبکه توزیعی در خود برای 20,000 خانوا در ولایت بامیان است. و یکی پیسی بخشش میخواییم که در پروژه فعلا سرویش خلاص شده است و صرف کار داریم که برق از تخار طرف بدخشان ببریم که لاین انتقال است.
انتظار می رود این پروژه ها تا سال 2018 میلادی در افغانستان به بهره برداری سپرده شوند. با گفته معین وزارت انرژی و آب با تکمیل شدن این پروژه ها افغانستان به مرکز انتقال و تبادله انرژی در منطقه مبدل خواهد شد و در نتیجه آن حکومت افغانستان به هدفش که رفاه و امنیت مردم است خواهد رسید. پیش از این بانک انکشاف آسیایی در یک خبرنامه گفته بود بر اساس قراردادی که در ماه نوامبر سال 2015 امضا شده بود 500 مگاوات برق ترکمنستان به افغانستان برای 10 سال منتقل خواهد شد. این قرارداد بر اساس تفاهم هر دو کشور قابل تمدید است، اما حالا تا سال 2025 میلادی اعتبار دارد. بانک انکشاف آسیایی میگوید در نتیجه پروژه دوشی بامیان که برق را به 8 ولایت دیگر انتقال می‌دهد، نزدیک به 150 هزار تن در افغانستان صاحب برق خواهند شد. وزارت انرژی و افغانستان میگوید این پروژه ها شبکه انرژی برق و انتقال آن را از کشورهای صادر کننده به کشورهای وارد کننده برق از طریق افغانستان ایجاد میکند. امان الله غالب معین این وزارت به رادیو آزادی گفت با تکمیل شدن این پروژه ها روی پروژه های برق آفتابی هم در افغانستان کار خواهد شد.
کلش روی منابع تولیدی است که سر پروژه های انرژی آفتاب کار میشه که در خود کابل و ولایت های مرکزی و ولایت های جنوبی دستگاه انرژی سولار جور میشه که اون قرارداد از اون نهایی نشده است که اصلا من تعهد صورت گرفته.
بانک انکشاف آسیایی از سال 2001 میلادی حدود 1 میلیارد دلار با افغانستان کمک کرده که بیشتر آن در عرصه های ترانسپورت، انرژی، منابع طبیعی و رشد اقتصادی مصرف شده است. این بانک مقرش در فیلیپین است و کمک ها را برای افغانستان هم جمع‌آوری می کند. تعهد کمک 3.3 میلیارد دلاری با افغانستان را نیز تصویب کرده که این پول در عرصه های مختلف مصرف خواهد شد.
رنگ های
زندگی.
احمد جاوید است، ولایت کابل، ولسوالی بگرامی.
شما چی کار میکنید؟
ما فعلا ظروف کرایی داریم و خاطر عروسی و شینی خوری چیزا.
کار که شما شروع کردین چه قاید شروع کردین؟ چه خمال داشتین اول؟
پاکستان مهاجر بودیم، وقتی حکومت کرزای صاحب آمد پاکستان آمدیم، کار پیشه کردیم و بسیار پیسه ناچیزه. یک عروسی ما مال نداشتیم. حالا شکر خدا سه عروسی چهار عروسی اگر شوه ظرف شه داده میتونیم.
چند سیره سی دیگه؟
5 سیره.
8 دونه دیگه 5 سیره.
بله.
او وقت چند دونه دیگه داشتین؟
او وقت مکمل کل 3 بود. فرش نداشتیم، توشک نداشتیم، تجیرای کلان که هر دانش به 50,000 و 40,000 افغانی بود نداشتیم. حالا شکر خدا تجیرام داریم، کلان به در توشک هم داریم، فرش هم داریم که هر جور فرش 4,000 4,500 قیمت شد.
کسایی که میخواین معامله می داشته باشن باز تو قبلا از شما وقت میگیرن؟
یک روز پیش دو روز پیش میان لیست خود بر ما میارن. باز موتر داریم یا کراچیوانا داریم برشون میرسیم در پشت خانه شون. کرای کراچی یا کرای موتر با دوش مشتری ما میباشه.
داخل سرجام هم راشون حسابی میکنین؟
داخل تو وقت معاملهش خلاص شد سرجام شماری میتونیم، چیز کمبود نباشه. باز پیسه خود شمار میکنیم اون مطابق مالش پیسه میشه.
باز دیگارا که پس میارن اما تو ناشسته میارن یا میشوین چقدر تاییدگی دایش میباشه؟ پلاو میداشته باشه، روغن میداشته باشه؟
پلاو خوب با وقت دم سر دیگام از ما اگر بگی آخر دیگام بر ما میارن خیلی بینن هم مشتری ما ناشسته و برا ناشسته میاره. اگر ششتگی و برا ششتگی بود اگر کس نشه 20% پیسه ششتنش بر ما میپردازه برابر واسه اون خود.
بازی ششتن و پاکدنش باز وقت نمی میگیره که در اون فاصله کس دیگه ضرورت داشته باشه و شما
برای همون ساعت کاوردیم همون دقیقه که بچه اکاس برادرم هست عاجل میشه میشه
بعض وقت تو نشه که دیگه اقا سختانده باشن که بسیار پاک کردنش مشکل بوده باشه
مجبور هستیم پاکش میکنیم دیگه
چه قراضی هستین از کارتان بزه می کسب و کار خوش هستین به ذوقتان از همی کارتان
من خب گفتم که در کسب و کار خود بسیار راضی هستیم در کشور خود هستیم در وطن خود هستیم راضی هستیم من تو از رهبرای فعلی خود یکمک بار ناراضی هستیم از وقتی که شیشتن همین کاروبار بیخیال در سقوط کرد
بعض وقت دعا نمیکنین خداوند بخیر کلاگیر محفل بتا که زود بیاین و ببرن
والا محفل خوشی است کلاگیر خداوند محفل بتا خوشی بتا خداوند غم دور باشه باشه
امین
این دعا رو خب به خدا میکنیم و بیگانه میکنیم بر کس میکنیم
فامیل چند نفری را شما سرپرستی میکنین
خانه و آقای برادر خود با 13 نفر یک فامیل ماست نظمی کار شب باتا همه چیز ما به نظمی دوکان پیش میبریم
بعض وقت در محفلهای خانگی خودتا را از ظرفا استفاده کردین حتما
100%
در حدود چند مشقاب و قوری داشته باشین
اگر دروغوی نشیم از 2000 تا 5000 دانه بالاست
خوب از دیگه زیاد است
شب راست
خب در کارتان برکت باشه همیشه خوش باشین
خیر ببینین از شما هم تشکر
دوستان عزیز با شنیدن پروگرام روزمره رنگ های زندگی میرسیم به پایان مجله خبری صبح امروز